ساعت 14 دو بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. نیمروز پنجشنبه 19 آبان 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم. در این مجله هم با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراضات سراسر ایران همراه شما هستیم. ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. این فرمانده سپاه گفته است این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند و یک جهش بزرگ در حوزه موشکی است. ادعای ساخت موشک هایپرسونیک در ایران در حالی مطرح می‌شود که تنها 4 کشور روسیه، چین، آمریکا و هند توانستند این نوع موشک نظامی را تولید کنند. اعلام خبر ساخت این موشک در حالی بیان می‌شود که 14 آبان ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بحبوحه اعتراضات خیابانی و افزایش تنش‌های جمهوری اسلامی با غرب بر سر احیای برجام اقدام به پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره بر کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری خبر داد. این رسانه حکومتی بدون ارائه اسناد و مدارک مدعی است که الهام افکاری یکی از عوامل تلویزیون ایران اینترنشنال در ایران در حین خروج از کشور بازداشت شده است. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه شبکه ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی عنوان کرد. سعید افکاری برادر الهام و نوید افکاری در حساب توییتر خود میگویند الهام افکاری به همراه همسر و دختر 3 سالش در شیراز بازداشت شده. نوید افکاری کشتیگیر جوان شیرازی در پی اعتراضات مرداد 1397 بازداشت و سپس به اتهام قتل یک کارمند حراست سازمان آب و فاضلاب شهر شیراز محکوم و اعدام شد. اعدام این ورزشکار ایرانی با موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شد. پس از ترانه، علی دوستی بازیگر سرشناس سینمای ایران که روز چهارشنبه 18 آبان ماه تصویری بدون حجاب از خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد، خزر معصومی و دنیا مدنی، دو بازیگر سینمای ایرانی است که هم اکنون در ایران نیستند، تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. این دو بازیگر تصاویر خود را با هشتگ زن زندگی آزادی همرسانی کردند. پیشتر بازیگرانی چون کتایون ریاهی، فاطمه معتمدآریا، لادن طباطبایی و مریم پالیزبان با حضور بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی به اعتراضات سراسری علیه حجاب اجباری پیوستند. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران هنرمندان را که شماری از آنان در خارج از کشور زندگی می‌کنند به ممنوع الکاری و برخورد امنیتی تهدید کرده است. منابع خبری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از بازداشت 2 نفر در شهرهای تهران و بابل به اتهام عمام پرانی خبر داد. در اعتراضات سراسری جاری در ایران معترضان شعارهایی را از جمله علیه روحانیون سر می‌دهند و بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده بسیاری از معترضان در اقدامی که عمام پرانی نام گرفته عمامه‌ها را از سر آخوندها می‌اندازند. این پدیده جدید اجتماعی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را با برخورد گشت ارشاد با زنان در ایران مقایسه کردند. در روزهای گذشته خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از جمع‌آوری 5000 امضا برای رسیدگی به خلأ قانونی برخورد با عمام پرانی خبر داده بود. و در خبری کوتاه سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه چهارشنبه بیانیه اخیر گروه 7 در محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان را محرک اغتشاش و حملات تروریستی در ایران توصیف کرد.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
اعتراض‌های سراسری در ایران شب گذشته هم در نقاط مختلف کشور ادامه پیدا کرد. همزمان موج تازه‌ای از حجاب برداشتن چهره‌های شناخته شده فعال در هنرهای نمایشی ایران آغاز شده. همه این موارد همراه تحولات دیگر از جمله اظهار نظر تازه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در این مجله بررسی می‌کنیم. ابتدا از اعتراض‌ها شروع می‌کنیم. همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش تا از آخرین اتفاقات درباره این تحولات مطلع شویم. پروانه، آخرین اطلاعات از جمله تظاهرات و تجمعات اعتراضی شب گذشته چگونه بود در ایران تا همکنون؟
بابک، مهابات که از شب گذشته شاهد اعتراضات گسترده بود، امروز هم شاهد اعتراضات و اعتصابات بوده تا این ساعت. اما شامگاه چهارشنبه بنابر ویدیوهایی که به دستمون رسیده، تظاهرات اعتراضی در مناطق مختلف تهران و شماری از شهرهای ایران از جمله مشهد، عراق، سنندج و مهابات برگزار شد. تصاویر ویدیویی هاکی است که پیکر فائق مام قادری شامگاه چهارشنبه به خانواده‌اش در مهابات تحویل داده شد و جمعیت کثیری از شهروندان مهابادی در مراسم خاکسپاری شبانه او شرکت کردند. فائق مامقادری 35 ساله اهل مهاباد 21 مهر ماه در جریان اعتراضات از ناحیه سر، پشت و شکم مورد اصابت 6 گلوله قرار گرفت و در بیمارستان روز چهارشنبه بر اثر شدت جراحات جان باخت. تصاویر ویدیویی از مهاباد نشان میده که مردم پس از مراسم خاکسپاری فائق مامقادری علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ویدیویی که از وقایع شامگاه چهارشنبه 18 آبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان میده که درگیری شدید بین معترضان و نیروهای حکومتی در شهر قهدریجان در استان اصفهان رخ داده که صدای تیراندازی و انفجار رو هم در این ویدیوها میشنویم. همچنین تصاویری از ادامه تجمع و اعتراضات شبانه در بندرعباس، اهواز، آبادان، بوشهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. در اهواز بنر علی خامنه‌ای رو به آتش کشیدن. در بوکان مردم علیه جمهوری اسلامی شعار دادن، شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. در کرمانشاه شعار مرگ بر خامنه‌ای سر داده شد. در شهر کرد شعار زن زندگی آزادی رو داشتیم و در سقز هم مردم با روشن کردن آتش خیابان‌ها رو بستند و شعار آزادی آزادی سر دادن. در شیراز هم ما شاهد حضور مردم بودیم که علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دادند.
آبان 1401 شیراز، مرگ بر دیکتاتور.
بابک، شب گذشته تصاویری به دستمون رسیده که مجسمه قاسم سلیمانی رو در میدان آرژانتین تهران به آتش کشیدن. در آریاشهر تهران چهارراه خسرو دیشب مردم به صورت پراکنده حضور داشتن. در میدان انقلاب شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. در هفت حوض تهران در منطقه ستارخان، صادقیه و سعادت آباد هم تجمعات اعتراضی با شعار مرگ بر دیکتاتور برگزار شد و همچنین در ستارخان مردم شعار دادن امسال سال خون سید علی سرنگون. اما با ادامه تحصن و اعتصاب دانشجویان ما شاهد برخوردهای شدید امنیتی هم بودیم در یکی دو روز گذشته. امروز شورای صنفی دانشجویان اعلام کرد که مسئولان دانشگاه تهران به دانشجویانی که ممنوع الورود شدن اعلام کردند که باید هرچه سریعتر خوابگاه ها رو خالی کنن دانشجویان غیر تهرانی. همچنین کانال تلگرام شورای صنفی دانشجویان گفته که دانشگاه علوم پزشکی بجنور در اعتراض به تعلیق غیرقانونی دانشجویان این دانشگاه و برخوردهای تهدیدآمیز مسئولان دست به تحصن زدن. گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا هم دست به تحصن زدن. در ولنجک دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان تمامی کلاس‌ها رو تحریم کردند و گفته شده که با بیش از 200 دانشجوی دانشگاه گیلان برخوردهای امنیتی و انتظامی شدیدی صورت گرفته. بابک،
اما از واکنش مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی هم اگه به ما بگی در قبال تحولات اخیر بسیار خوبه.
بابک، امروز خواهر نوید افکاری، الهام افکاری، به همراه دختر 3 سالش و همسرش در شیراز بازداشت شدن. تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده که الهام افکاری با تلویزیون ایران اینترنشنال همکاری داشته. خب میدونیم که دو روز پیش جمهوری اسلامی اعلام کرد که این رسانه رو یک سازمان تروریستی میدونه و هر گونه همکاری با این رسانه رو به شدیدترین وجهی باهاش برخورد میکنه. ما همچنین شاهد این بودیم که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که مردمی که اعتراض کردن در روزهای گذشته مگس هستن، اونها رو تشبیه کردن به مگس و خب شاهد این هستیم که دو فردی که در خیابان‌ها دست به عمامه پرانی داشتن بازداشت شدن، یکی در تهران و یکی در بابل، و خب برخوردهای شدید امنیتی هم نسبت به اونها صورت گرفته و بعد ببینیم که در ساعت‌های آینده چه برخوردهایی رو شاهد خواهیم بود.
سپاس از پروانه وحید منش که با ما بود برای بیان آخرین تحولات و رویدادهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران. در صحبتهای پروانه هم شنیدیم درباره تحولاتی که در شهرهای مختلف کردنشین ایران رخ داده، از جمله اتفاقات بامداد امروز در تصاویر منتشر شده درباره تشییع پیکر فائق مامقادری که نشان از حضور تعداد زیادی از جمعیت در مهاباد میداد. مشابه این رو در روزهای گذشته به تناوب در شهرهای مختلف کردنشین ایران دیدیم، به رغم اقدامات مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب و برخورد با معترضان در شهرهای کردنشین ایران، اما همچنان استان کردستان و شهرهای کردنشین جزو کانونهای اصلی اعتراضات هست. برای بررسی این موضوع با همنه سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، همراه میشیم. خوش آمد میگم به شما آقای سیدی در همراهی با ما. فکر میکنید که چرا به رغم همه اقدامات حکومت همچنان استان کردستان و برخی شهرهای کردنشین در همجواری با استان کردستان همچنان کانون اعتراض ها هست و مثلا اتفاقی که شب گذشته و بامداد امروز در مهاباد دیدیم در نوع خودش بسیار قابل توجه، حضور این تعداد از معترضان در نیمه شب ساعت های ابتدایی بامداد؟ چه چیز در واقع استان کردستان رو به این شکل داره به کانون اصلی اعتراض ها تبدیل میکنه؟
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین رادیو فردا. من میخوام به سنندج هم اشاره کنم. سنندج دیشب 55 شب مقاومت خودش رو با دستان خالی سپری کرد. من واقعا در تاریخ کردستان، ایران، خاورمیانه همچون نمونه‌ای سراغ ندارم که یک شهر با دست خالی 55 روز علیه گلوله و با توم و شوکر مقاومت کنم. این که به مهاباد اشاره کردید، حوادث مهاباد از دیروز صبح شروع شد با اعتصاب در حمایت از زاهدان، از کشتار بلوچ ها، و در بعد از ظهر با شعار دادن در حمایت از بلوچ ها، و در شب با شعارهایی که رادیکال شد. من این رادیکال شدن رو به این دلیل دونه، هم در سنندج، هم در مهاباد، در سوی شهر رو واقعا مقاومت مردم پاسخ داده، اتحاد مردم پاسخ داده. جمهوری اسلامی تمامی تلاشهایی که کرده بود که این اتحاد رو با ایجاد رو با وحشت بشکنه ناموفق بوده. مشخصا در شهر مهاباد بسیار تلاش کرده. شهر مهاباد یک گروهی هستن، طایفه هستن به اسم منگور، که تعدادی از اونا از همون اوائل انقلاب مزدور جمهوری اسلامی بودن، تعداد معدودی. جمهوری اسلامی در چند هفته اخیر بسیار تلاش کرد که این گروه رو با بقیه مردم درگیر کنه و خوشبختانه موفق نشد. این گروه با وصف این که سابقه مزدوری 40 ساله برای جمهوری اسلامی دارن و بومی هستند، ممکن بود برای مردم خطرناک باشند، اما تن به این مزدوری مجدد ندادند. این روحیه مردم کرد مهاباد رو بالا برد. اتفاق دیگری در مهاباد افتاد. به غیر از این مقاومت تاریخی که صورت گرفت، همکار شما به مواضع مقامات حکومت اشاره کرد، از جمله که یکی از مقامات گفته بود مگس. ولی اگر نماینده جمهوری اسلامی را یکی از مقامات جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه میدونید مجلس ایران مجلس فرمایشی، اما دیروز یکی از این مقامات یعنی نماینده مهابات علیه عملکرد جمهوری اسلامی موضع گرفت. ایشان اولا هفته قبل گفته بود که مقامات انتظامی با گلوله جنگی به مردم شلیک کردند، بعد دیروز اعلام کرد که من امضای قطعنامه 227 نماینده رو که خواستار اعدام معترضین بودن رو امضا نکردم و آن رو حتی محکوم کرد و آن بعد ویدیویی از خودش منتشر کرد. من اینو به حساب ریزش در حاکمیت جمهوری اسلامی میدونم، چون این نماینده هم با وصف به اینکه موضع جسورانه گرفته ولی هنوز یک پرد منتصب گذشته از فیلتر شورای نگهبان هست. پس این هم موقعی که مردم میبینن حتی نماینده منتصبشون صداش در اومده و اعلام موضع کرده، مردم این تشییع جنازه باشکوه رو برگزار کردن، واقعا در نوع خودش بیمانند هست. و از اون مهمتر این که صدای زنی در مسجد، در بلندگوی مسجد شنیده میشد، این هم به نظر من در تاریخ جنبش کردستان من نمونه سراغ ندارد.
آقای سیدی، میدونیم که در به خصوص در هفته‌های آغاز اعتراض‌ها سپاه پاسداران اقدام به عملیات نظامی کرد علیه مقرهای احزاب دموکرات کردستان و کومله کردستان در اقلیم کردستان عراق، اما در هفته‌های اخیر میبینیم که این اقدام‌ها ادامه نداره و در مقابل شاید برخی تحلیلگران بر این نظر بودن که جمهوری اسلامی انتظار داشت با پاسخی نظامی از سوی گروه‌های مختلف کردنشین و مرتبط با کردستان روبرو بشه. فکر میکنید آیا این طرح حکومت در واقع مطابق انتظارش پیش نرفت و در واقع خشونت ها به صورت خشونت های شدید در کردستان از جانب گروه های مخالف حکومت کنترل شد، یا در واقع ما با یک تحولات و جنبش تازه‌ای کاملا در کردستان روبرو هستیم؟
این طرح جمهوری اسلامی سه هدف اصلی داشت که هفت هدف شکست خورد. هدف اول زهر چشم گرفتن از مردم و احزاب، که واقعا تفکیک این دو بسیار سخته. احزاب همین فرزندان مردم کردستان هستن، که این موفق نشد. اینو در تداوم تظاهرات دیدیم. تلاش دوم بر این بود که احزاب کردستان رو به یک واکنش عصبی عملیات نظامی تحریک کنن، که این اتفاق هم نیفتاد. هدف سوم این بود که یکی از کانال‌های تلگرامی اشاره کرده بودن، این که ما ساختمان تلویزیون حزب دموکرات کردستان، تلویزیون کورکانال رو از بین بردیم. این تلویزیون نقش بسیار مهمی در رساندن صدای مردم به هم دیگر و رساندن صدای آنها به سایر مردم ایفا کرد. تلویزیون کورکانال با وصف این که ساختمانش از بین رفت، اما فعالیت‌هاش رو ادامه داد. جمهوری اسلامی در هر زمینه شکست خورد. من در سال قبلی عرض کردم که دیروز صبح اعتصاب و اعتراض داشتیم در حمایت کردستان از بلوچستان. این هم خواسته احزاب کردستان بود. مرکز همکاری احزاب کردستان یک روز قبل‌تر اعلامیه داده بودند، از مردم خواسته بودند که حمایت خودشون رو از مردم مظلوم بلوچستان اعلام کنند. در واقع این انسجام میان احزاب و میان مردم واقعا بیماننده و این میشه گفت وجه تمایز این قسمت از کردستان هست با سایر مناطق ایران. در سایر مناطق ایران مردم شجاع داریم بمانند مردم کردستان، اما احزاب منسجم ریشه دار که بتونن فراخوان بدن، بتونن سازماندهی کنن، هنوز در این مناطق شکل نگرفته. بله، به نظر من جمهوری اسلامی این اهداف رو داشت. تحریک احزاب، زرشش گرفتن از مردم، از بین بردن ارتباط رسانه‌ای احزاب و مردم، اما در هر سه زمینه شکست شد.
و آقای سیدی، آخرین سوال، در موارد دیگری در بسیاری از حوزه‌ها تحلیلگران میگن که در واقع روند اتفاقات به گونه ای است که به پیش از این دوره در هر زمینه باز نخواهند گشت. در اون زمینه‌ها در تحلیلشون در کردستان چگونه خواهد بود؟ واقعا اگر جمهوری اسلامی بتونه این اعتراض‌ها رو به نوعی سرکوب بکنه، شرایط و در واقع تصویر عمومی کردستان در نسبتش با جمهوری اسلامی آیا به گذشته باز خواهد گشت، به پیش از شهریور 1401؟
اولا برای این اگری که شما مطرح کردید، من یک علامت سوال بسیار بزرگ می‌ذارم، اینکه اگر بتونه کردستان رو سرکوب کنه، چون تنها راهی برای سرکوب کردستان در حال حاضر کشتار عمومی است، یعنی جنوساید، یعنی مثلا از بین بردن هزاران نفر، کشتن هزاران نفر. به نظر من جمهوری اسلامی توان این کشتار وسیع رو نداره. اما اگر این اتفاق بیفته، تنها موردی هست که دیگه آشتی ناپذیر خواهد بود، شما تصور کنین مردمی که به میدان اومدن بیش از 55 روز مبارزه کردن به خاطر عصبانیتشون از کشته شدن چند تن از اعضاشون هست و همچنین عملکرد جمهوری اسلامی. حالا تصور کنید خدای نکرده کل به کشتار صدها و هزارها نفر برسه، دیگه هیچ تار موی میان مردم و حاکمیت نخواهند ماند و به نظر من این پایان بسیار ترسر جمهوری اسلامی خواهد بود، البته پرهزینه تر. اما من واقعا تردید دارم جمهوری اسلامی با تجربه این که احتمال هست در میان خودش هم ریزش بیفته، متوسل به کشتار عمومی، متوسل به ژنوسایی، متوسل به استفاده از سلاح‌های سنگین برای کشتار هزارها نفر در شهرهای کردستان بشه. اگر این اتفاق بیفته دیگه هیچ ارتباطی در حد یک تارمو هم میان تهران و کردستان باقی نخواهد ماند.
سپاس از همین سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و آشنا به امور کردستان، که همراه ما بود برای بررسی تحولات اخیر در شهرهای کردنشین.
شنونده یه ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
در روزهای اخیر ویدیوهای متعددی از حرکتی که به عمامه پرانی شهرت یافته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. آنچه که با جایگاهی که برای روحانیت در ایران شناخته می‌شد بسیار فاصله داره. حسن فرشتیان، دینپژوه و حقوقدان ساکن پاریس، درباره این پدیده می‌گوید.
بله، ببینید در طول این 40 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه این حکومت بر مبنای ولایت فقیه برگزار شد و روحانیون در رأس حکومت قرار گرفتند، هرچند تعداد معدودی بودند، ولی این حکومت به نام روحانیت نوشته شد. بنابراین ناکارآمدی‌های حکومت همه اینها به نام روحانیت نوشته میشه، مضافا بر اینکه روحانیت برخی از مناصبی رو داشت که در محدود کردن مردم نقش اول رو داشت، مثل قضات شهر، دادگاه‌های انقلاب و در ابتدا احکام اعدام ها، مصادره ها، همه اینها توسط روحانیون انجام می شد. هرچند الان افراد غیر روحانی هم این احکام متاسفانه همچنان صادر می کنند، ولی در ابتدا روحانیون بود. یعنی روحانیون در جایی قرار داشتند که با آزادی های مردم رو اولا محدود می کردند، با سبک زیست شهروندان برخورد میکردن، تلاش میکردن اون سبک زیست رو به نحو دلخواه خودشون همسانسازی کنند، اسلامی سازی کنند. دایا روحانیونی که در جاهای مختلف بودن، در ارتش، در دانشگاه ها، همه اینها چنین تلاشی رو میکردن. بنابراین لبه تیز حملات متوجه اونها میشه و ثانیاً تبعیلی که در طول این سالها روحانیون، من نمیگم همه روحانیون، حداقل روحانیونی که برخوردار بودند از منابع حکومتی، از این تبعیض استفاده کردند و بدون اینکه صلاحیت داشته باشند در جایگاه‌هایی قرار گرفتند که صلاحیت اون جایگاه‌ها رو نداشتند. اینه که یک نوعی بغض فروخورده 40 سال مردم امروز سر باز کرد.
آقای فرشتیان، شما ادامه این روند رو چگونه می‌بینید؟ آینده این وضعیت به کجا خواهد رسید و جایگاه روحانیت به چه صورتی در خواهد آمد پس از گذار از این مرحله به نظر شما؟
در ابتدا از جایگاه روحانیت شروع میکنم. ببینید، روحانیت یک جایگاه تاریخی در ایران داره و این جایگاه و پایگاه اون به این زودی قابل حذف شدن نیست، بلکه روحانیت طبیعی است که در طول این 40 سال اون جایگاه ابتدایی خیش رو از دست داده. در ابتدای انقلاب به عنوان رفرانس های اجتماعی و مرجع های مورد توجه مردم بودند، اما در طول 1-2 دهه اخیر کاملا این جایگاه رو از دست دادند. یعنی دیگر امروز روحانیت به عنوان جایگاه رفرانسی و مرجع مردم بودن نیست. لذا در انتخابات میبینید که قبلا عکس یک روحانی رو به عنوان سر لیست کاندیدا میگذارند، الان عکس هنرپیشه ها و عکس سلبریتی ها و ورزشکاران رو میگذارند. یعنی اون جایگاه تغییر پیدا کرده. در تعارضات اجتماعی روحانیت معمولا در طرف مردم میستاد و گاهی نقش لولاگر بین فرادستان و فرودستان جامعه رو ایفا میکرد. اما در سالهای اخیر، در دههای اخیر، روحانیت خود نه تنها نقش واسطه گری نداره و نه تنها نقش ملجع فرودستان نداره، بلکه خود بخشی از فرادستان جامعه شده، بخشی از طبقه حاکمه شده. یعنی اون چیزی که در طول تاریخ روحانیت شیعه با او مبارزه میکرد، با او در میافتاد، به عنوان اپوزیسیون نظام بود، امروز خود او در همون جایگاهی قرار گرفته که در طول قرنها روحانیت به نوعی ملجع مردم در برابر اون جایگاه بود. اما البته فراموش نشه این روحانیون که عرض میکنن اینها بخش اندکی از جامعه روحانیت هستند. متاسفانه اینها به چشم میان، در تلویزیون اینها به چشم میان، در نماز جمعه ها اینها به چشم میان، در ادارات، در مجالس، در مراسم اینها به چشم میان. بخش عمده ای از روحانیت حتی خود قربانی این نظام هستند. بخش عمده ای از روحانیت به صورت سنتی با این نظام مشکل دارند. متاسفانه حملاتی که این روزها میشه علیه این روحانیون است که هیچ نقشی در این ندارند. یعنی روحانیونی که به صورت عادی امام جماعت محل در خیابون راه میره، عمامه او از سر او برداشته میشه و به او توهین میشه، در حالی که این روحانی هیچ نقشی نداره. این روحانی چه بسا همدل هم با مردم باشه. اینه که این جایگاه عوض شده و متاسفانه این حرکت به نظر من حرکتی است که با جنبش آزادی خواهی ایران که با شعار زن و زندگی و آزادی آغاز شده، که بسیار شعار زیبایی است و باید با همین شعار و با همین دست فرمون جلو بره. اگر وارد خشونت و حد یک گروه بشه، روحانیت رو تلاش کنه به عنوان یک گروه اجتماعی حذف کنه، ما اینجا با ابتدای خشونت مواجهیم، در حالی که اون چیزی که باید روحانیت رو حذف کرد از منابع قدرت، از تبعیض‌هایی که اینها بهره‌مند شدن، روحانیت رو باید از اون حذف کرد، نه اینکه کل جامعه روحانیت رو از جامعه حذف کرد. من فکر می‌کنم این دوران التهاب میگذره، شاید این که فکر میکنم بخشش آرزوی من باشه که در جامعه‌ای که ما بتوانیم یک فرد روحانی و یک فرد سکولار، یک خانم محجبه و یک خانم بدون حجاب مصطلح بتونن در کنار هم زندگی آرامش بخشی داشته باشن و هر کسی بر مبنای باور خیش بدون تحمیل بتونه زندگی کنه. من امیدوارم پس از این دوران التهاب روحانیون به اون وظیفه قبلی خود برگردن. البته خیلی سخته، چون روحانیت سرمایه اجتماعی خود رو از دست داده امروز. اون سرمایه رو دو مرتبه نمیتونه به دست بیاره، اما ممکنه در طول یک روند تاریخی بتواند بخشی از اون سرمایه رو، عرض میکنم بخشی از اون سرمایه رو مجدداً بازیابی کنه.
گفتگوی حمید فاطمی با حسن فرشتیان، دین‌پژوه و حقوقدان ساکن پاریس بود درباره پدیده این روزها عمامه پرانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
موج تازه ای از حجاب برداشتن چهره‌های شناخته شده حوزه هنرهای نمایشی ایران آغاز شده. موجی که با اقدام ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده سالهای اخیر سینمای ایران آغاز شد، که خانم علی دوستی با انتشار تصویر بی‌حجابی از خود همراه پلاکاردی که جنجیان آزادی رو در دست داشت پی گرفته شد و پس از اون هم تعداد دیگری از فعالان مرتبط با هنرهای نمایشی و رسانه زنان مختلفی به او پیوستند. اقدامی که با وقفه‌ای دوباره از سر گرفته شده در آغاز اعتراض‌ها هم اقدام مشابه از سوی تعدادی از بازیگران زن دیده شد. برای دونستن از جزئیات بیشتر با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم که به ما بگه از اقدام و موج تازه‌ای که در ساعت‌های اخیر به راه افتاده شده. کیانوش سلام میکنم به تو و شنونده صحبتات هستیم.
سلام به تو بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، این موج از ابتدای اعتراض‌ها راه افتاده بود، اما شاید به نوعی میشه گفت فروکش کرده بود. دیشب حمایت ترانه علیدوستی که بسیاری او را به عنوان جوانترین و شاید یکی از با استعدادترین بازیگران سینمای ایران میشناسنش، انگار جانی دوباره به این شعار زن زندگی آزادی داد. اون عکسی رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده با این نوشته که غیبت آخر تو کوچ مرغان صدا ختم این قائله نیست. عکسی که حالا هزاران هزار بار واقعا از دیشب من دارم دنبال میکنم بازنشر شده، عکسی که او با موهای سیاه بلندش و چشمهای غمگینش خودش رو به تماشا گذاشته و کاغذی رو در دست گرفته با همون شعار به زبان کردی، جنجیان آزادی یا همون زن زندگی آزادی. این حرکت اما آنچه که مهمه بابک، انگار خیال بازی استادن نداره، حالت انگار سرایت داره میکنه به باقی اهالی. بعد از اون به شدت به تندی ما داریم میبینیم که کسان دیگه هم دارن به این حرکت میپیوندن. مینا اکبری کارگردان و منتقد سینمای ایران از کسانی است که در تهران زندگی میکنه. او هم عکسی رو از خودش منتشر کرده، با نگاهی خیلی مصمم داره به دوربین نگاه میکنه و کاغذی رو در دست گرفته با همین شعار زن زندگی آزادی. شیبا ابراهیمی بازیگر تئاتر و سینمای تلویزیون رو داریم، او هم همراه این حرکت اعتراضی شده و نوشته که ترانه همیشه زیر ذره بین بوده و هست، ممکنه هزینه زیادی براش داشته باشه، ولی یک تصمیم درست در زمان درسته و اکنون هم زمان پشت هم ایستادنه. این رو داره میگه. من خطاب به همکارانم میگم، ما همه میدونیم که هیچ کدام از ما هیچگاه حجاب نداشتیم و همیشه از سر اجبار بوده. خودمون که میدونیم که در جمع هامون بی حجاب بودیم، همیشه ناراضی معترض به اوضاع خودمون بودیم.